سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز چهارشنبه است، 8 ماه جدید سال 1400 هجری شمسی و 29 دسامبر سال 2021 میلادی. در این 30 دقیقه وزیر خارجه ترکیه میگوید مذاکرات با طالبان در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان در قطر ادامه دارد.
وزیر خارجه ترکیه گفته است که امارات متحده عرب هم می‌خواهد با شرکت‌های ترکی و قطری در این بخش همراه شود و همکاری کند.
چقدر زمان خواهد گرفت تا مذاکرات در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان به نتیجه برسد؟
حدوداً 20 روز در نظر گرفته شده که 20 روز تمام انشالله کوشش میکنیم تمام موضوعات بگنجانیم.
شما از کارمندان برنامه میثاق شهروندی از عدم پرداخت معاششان شکایت دارند.
از 5 ماه به این سو من یک افغانی معاش هم نگرفتم و دیگر هیچ مدرک مالی هم ندارم.
رویدادهای تروریستی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان نسبت به یک سال پیش چند برابر بیشتر شده. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها مامورین نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگویند که از چند ماه به این سو معاش نگرفتند. یک هیئت 4 نفره وزارت مالیه حکومت طالبان به پاکستان رفته و رئیس جمهور ایران به زودی با همتای روسیش در مسکو دیدار میکند. مشروع خبرها. مامورین نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگویند که از چند ماه به این سو معاش نگرفتند. نصیر احمد فائق مسئول نمایندگی افغانستان در این سازمان بر رادیو آزادی جزئیات داد.
از 3 ماه یا 4 ماه بیشتر میشه که ما بدون دریافت امتیازات با توجه به منافع ملی و با توجه به تعهدی که برای مردم خود داریم کار خود ادامه میدیم.
آقای فائق هفته گذشته پس از کنارگیری غلام محمد اسحاق‌زئی مسئولیت امور نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را به عهده گرفت. طالبان بر ماموریت آقایان اسحاق‌زئی و فائق انتقاد کرده و خواستند که نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت آنها داده شود. اما در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با اشتراک 193 عضو این سازمان در ماه گذشته تصمیم گرفته شد که نماینده جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه‌اش را در این سازمان ادامه دهد. یک هیئت 4 نفره وزارت مالیه حکومت طالبان به پاکستان رفته است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که این هیئت در سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد در مورد مالیه مضاعف صحبت می‌کند. آقای سمنگانی در این مورد جزئیات بیشتر نداده. آذرخش حافظی عضو هیئت رئیسه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که مالیه مضاعف انواع مختلف دارد، یکی این که مقدار مالیه را دو برابر می سازند و دیگرش این است که اگر یک نفر در افغانستان و یا پاکستان سرمایه گذاری می کند به هر دو کشور مالیه بدهد. او در ادامه افزود:
اگر هدف آنها دو برابر ساختن مالیات در افغانستان باشد، در چنین حالت یک فاجعه اقتصادی در کشور رخ می دهد و هیچ کس دیگر به سرمایه گذاری دل خوش نخواهد کرد.
قرار است هیئت طالبان روز پنجشنبه دوباره به افغانستان برگردد. مرکز مستقل نظارت بر رسانه ها می گوید که طالبان محمد عارف نوری مؤسس و مالک تلویزیون نورین را آزاد کردند. آقای نوری دیروز پس از 2 روز بازداشت رها شد. رومان نوری پسر کوچک عارف نوری می گوید که طالبان پس از چاشت یکشنبه پس از تلاشی خانه آنها پدرش را با خود بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که توقیف آقای نوری به کار رسانه‌ای و ارتباط دارد. قضیه بازداشت عارف نوری توسط شماره از فعالان رسانه‌ای در داخل و کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران در خارج مورد انتقاد قرار گرفت. با گفته شماره از فعالان پس از آن که طالبان در 15 اگست کابل را گرفتند، دست کم 31 خبرنگار تا حالا در افغانستان بازداشت شدند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. قرار است ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بر روسیه سفر کند. کرد. علی بادوری سخنگوی ریاست جمهوری ایران دیروز در تهران در این مورد بر رسانه‌ها جزئیات داد.
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت کردند که سفری رو ایشون به روسیه داشته باشند. بنا شد احتمالاً در اوایل سال آتی میلادی آقای رئیس جمهور سفری رو به روسیه داشته باشند.
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در ماه مارچ سال 2017 از روسیه دیدن کرده بود. ابراهیم رئیسی که از تندروان در ایران دانسته می شود در انتخابات ماه اگست پیروز شد و بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زد. سه کشور اروپایی که برای احیای پیمان هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران دخیلند، خوان تسریع گفتگوها شدند. دور هشتمین مذاکرات روز دوشنبه در ویانا آغاز شد. ایالات متحده در سال 2018 از این پیمان که 3 سال پیشتر از آن امضا شده بود بیرون شد و تحریم‌های شدید بر ایران وضع کرد. به دنبال آن ایران به صورت تدریجی غنی‌سازی یورانیم را بیشتر ساخت. اکنون دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و جرمنی در اعلامیه مشترک که دیروز نشر شد گفتند که مذاکراتشان با ایران به مرحله نزدیک شده که با تسریع آن تلاش‌های هسته‌ای ایران یکباره کاهش می‌یابد. در ادامه اعلامیه آمده است که برای این کار چند هفته وقت دارند، نه چند ماه. و پلیس آمریکا تحقیق را در مورد تیراندازی در ایالت کلرادو که 6 کشته بر جای گذاشت آغاز کرده است. این رویداد روز دوشنبه در مرکز شهر دنویر انگام آغاز شد که مرد مظنون 2 زن را با ضرب گلوله کشت. سپس مهاجم به یک منطقه دیگر رفت و 1 مرد را به قتل رساند. به همین ترتیب او در چند منطقه به تیراندازی پرداخت و در نتیجه تبادل آتش با پلیس خودش نیز کشته شد. پلیس مرد مهاجم را به نام لندن مکلیوت معرفی کرده و گفته است که او 47 ساله بود. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 2.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرند. بپردازیم به مطالب خبری. وزیر خارجه ترکیه میگوید که مذاکرات با طالبان در مورد فعال ساختن میدان‌های هوایی افغانستان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. در طرح ارائه شده تنظیم امور 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل شامل است، اما یک منبع طالبان بر رادیو آزادی گفته که تا حالا در مورد طرح اساسی با آنها صحبت نشده. جزئیات در این گزارش.
در دوحه پایتخت قطر بحثا روی این دوام دارد که چگونه شرکت های خصوصی ترکیه و قطر می توانند 5 میدان هوایی افغانستان به شمول میدان هوایی کابل را فعال بسازند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این مورد معلومات داده است. با گفته آقای چاوشوغلو، شرکت های ترکیه و قطر در بین خود موافقه کردند که 5 میدان هوایی را در افغانستان فعال بسازند، ولی تا هنوز انتظار موافقه طالبان هستند. طالبان می گویند که آنها پیشنهادات کشورهای مختلف را در این مورد به دست آوردند. یک منبع طالبان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که تا حال در مورد طرح ترکیه و قطر با آنها به تفصیل صحبت نشده است. این منبع می افزاید که تا حال همین قدر گفته شده که این شرکت ها آماده هستند و اینکه تحت چه شرایط و چه طور هنوز معلوم نیست. در مورد فعال ساختن این 5 میدان هوایی در افغانستان، در آغاز همین هفته در دوحه پایتخت قطر بین شرکت های ترکی و قطری توافقنامه به امضا رسید. وزیر خارجه ترکیه گفته است که امارات متحده عرب هم می خواهد با شرکت های ترکی و قطری در این بخش همراه شود و همکاری کند. امارات متحده عرب تا قبل از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست امور ملکی میدان هوایی کابل را تنظیم میکرد. وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که در این مورد با شاهزاده ابوظبی شیخ محمد بن زاهد در اواخر ماه گذشته میلادی صحبت کرد. این صحبت ها در جریان سفر شاهزاده ابوظبی به انقره صورت گرفت. چاوشغلو افزود این ممکن است که این طرف ها یعنی ترکیه، قطر و امارات متحده عرب مشترکاً در این بخش کار کنند، اما با گفته او تا کنون کدام طرح سه جانبه روی میز گذاشته نشده است. ترکیه و قطر هم تا حال در مورد طرح خود جزئیات بیشتر را با رسانه هاش شریک نساختند و تا هنوز این هم روشن نیست که کدام شرکت های این دو کشور امور این پنج میدان هوایی را در افغانستان تنظیم خواهند کرد. طالبان این پیشنهاد ترکیه را که امور امنیتی میدان هوایی کابل را به عهده میگیرد قبول نکردند، اما وزیر خارجه ترکیه هم تاکید دارد که این پیمان با طالبان تا زمان امضا نخواهد شد که آنها امور امنیتی ترمینال را به یک جناح قابل اعتماد خارجی ندهند.
ادامه گفتگوهای ترکیه و قطر با طالبان در مورد آغاز فعالیت‌های مجدد میدان‌های هوایی افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر پروازها در جریان روز از میدان هوایی کابل به شهرهای بزرگ و چند کشور منطقه ادامه دارند و با امضای توافق فعالیت میدان هوایی کابل 24 ساعته خواهد شد. گفتگو کردم در این مورد با امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، و خواست از روند مذاکرات هیئت‌های قطر و ترکیه با حکومت طالبان در مورد فعالیت میدان‌های هوایی افغانستان جزئیات داد.
مذاکرات ما یک مجلس ابتدایی داشتیم، در اون مجلس توافق به این شد، البته با تیم قطر و ترکیه یک جایی وا بودن، با تیم ترانسپورت و هوانوردی مجلس کردن، توافق به این شد که تیمای تکنیکی ما برای موضوعات و جزئیات بخشای تکنیکی میدانهای هوایی باید صحبت کنند تا اگر به یک نتیجه برسیم.
با تفاهم نامه نزدیک شده اید یا نه؟
تو نزدیک خو نشدیم، خب تیمای تکنیکی ما در جریان گپ زدن است، انشالله که امید است که به یک تفاهم برسیم.
چقدر وقت خواهد گرفت آقای احمدی؟
حدودا 20 روز در نظر گرفته شده که 20 روز تمام، انشالله کوشش میکنیم تمام موضوعات در 20 روز بگنجانیم.
اینجا دو تا پرسش مطرح میشه آقای احمدی، یکی در مورد امنیت خود میدان هوایی است، یکی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان. مسئولیت امنیت میدان هوایی بدون شک برمیگرده به پلیس و وزارت داخله. در این مورد اگر کم وضاحت بدین شما، و همچنان در مورد حریم هوایی افغانستان که در حال حاضر مسئولیتش متوجه کیست؟
فعلا از طرف به مدیریت هوانوردی افغانستان پیش میره، با کمپانی خارجی گاک قرارداد قبلی بود، با منوال دوام داره، کارمندای ما طبق قرارداد قبلی به مدیریت هوانوردی و ترانسپورت به پیش میبره. در آینده با امضا کردن قرارداد با یک از کمپانی ها انشالله که وا پیش خواهد بردن، اما باز هم مدیریت از افغانستان خواهد باشه.
و در نهایت چی فکر میکنین که پروازها از میدانهای هوایی بزرگ افغانستان مثل میدان هوایی کابل، مزار شریف، هرات و قندهار چی وقت به حالت عادی در خواهد آمد؟
انشالله با امضای قرارداد به حالت نرمال خواهد بیه.
و در حال حاضر آیا پروازها از کابل به شهرهای بزرگ آغاز شده ادامه داره یا نه؟
بله، روزانه 15 الی 20 پرواز صورت میگیره که 3 الی 4 پرواز داخلی متبقی خارجی است که اکثریتش به طور نرمال هم کارگوسته و هم مسافربری، مثلا به دبی روزانه 2 پرواز آریانا داره، یکی کامیار داره، به ابوظبی داره، همچنان به چین است، به ایران و به ترکیه و به پاکستان پروازه نرمال صورت میگیره از طرف روس.
امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 7:45 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم بر شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که قرار است 12,000 پناهجوی افغان سال جدید میلادی را در هتل‌های بریتانیا آغاز کنند. به نوشته گاردین، حکومت بریتانیا تلاش دارد تا شوراهای این کشور را متقاعد کند که برای پناهجویان افغان که در هتل‌های بریتانیا از اواسط ماه آگوست به این سو اقامت دارند، خانه های دائمی پیدا کنند. در ادامه به نقل از وزارت کار و بازنشستگی می خوانیم که از جمع 16,500 نفر که از ماه آگوست از افغانستان به بریتانیا پناه آوردند، 4,000 آنها یا به خانه های مسکونی منتقل شدند و یا هم در حال جابجایی در خانه های مناسبند. گفته شده که این افراد می گویند که امیدوارند روز دوباره به کشورشان برگردند، اما مشتاقانه منتظر خبرهای از سوی حکومت بریتانیان که از کجا زندگی جدید خود در این کشور را آغاز خواهند کرد. گاردین نوشته که بر اساس وزارت داخلی بریتانیا بیش از 300 مقام محلی در بریتانیا برای فراهم کردن محل اقامت دائمی اقدام کردند. مقام های شورای لندن وضعیت در هتل هایی را که پناهجویان افغان در آن اقامت دارند آشفته خواندند و ابراز نگرانی کردند که تعداد زیاد از اطفال هم در این هتل ها اقامت دارند. روزنامه نوشته که اکثر پناهندگان تازه وارد افغان در بریتانیا هنوز قادر به کار نیستند زیرا آنها آدرس دائمی ندارند. نشریه میل آنلاین در مورد روند انتقال افغانها از افغانستان مطلبی را نوشته. در مطلب آمده که این پروازها اخیراً به خاطر به تعلیق در آمدند که ممکن افراد طالبان از این پروازها برای خروج از افغانستان و جمع‌آوری پول نقد در بیرون از این کشور از آنها استفاده کنند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان در هر پرواز چارتر آمریکا به قطر خواستار چند چوکی شدند که زمینه را برای افراد و عامیان این گروه که ظاهراً به خاطر تلاش برای جمع‌آوری پول به آن کشور خواهند رفت فراهم کند. به نوشته نشریه، اختلاف بر سر این که آیا طالبان از تیاره هایی که برای تخلیه آسیب پذیرترین افرادن استفاده می توانند یا خیر، باعث شده که این گروه اسلامگرا از 3 هفته گذشته این پروازها را متوقف کنند و تا هنوز زمان از سرگیری این پروازها روشن نیست. از زمانی که تمامی نیروهای آمریکایی در آخر آگوست افغانستان را ترک کردند و طالبان یک بار دیگر به قدرت بازگشتند، هزاران افغان از سوی خطوط هوایی قطر به بیرون از این کشور انتقال داده شدند. بر اساس نوشته میل آنلاین، بیش از 74,000 افغان به آمریکا و 15,000 افغان به بریتانیا انتقال یافتند و هزاران نفر دیگر هنوز هم در افغانستان منتظر بیرون شدن از کشورشانند.
شمار از کارمندان برنامه میثاق شهروندی از احتمال بسته شدن این اداره و عدم پرداخت معاششان شکایت دارند. مسئولان برخی از شرکت ها که با این اداره قرارداد داشتند نیز میگویند بانک پول این شرکت ها از سوی بانک جهانی به حساب وزارت مالیه واریز شده، اما هنوز هم پول هایشان را دریافت نکردند. در سوی هم وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که آنها در تلاش حل این مشکل از سوی بانک جهانی هستند. جزئیات در این گزارش.
اکمل عالمزی جوان 27 ساله است که در رشته اقتصاد از پوهنتون پونه هندوستان سند لیسانس دارد. او که مدت 5 سال را با برنامه میثاق شهروندی کار کرده است، میگوید از 5 ماه به این سو معاش دریافت نکرده و با مشکلات جدی اقتصادی و بی سرنوشتی روبرو است.
امور زندگی در این اواخر بسیار مشکل شده. خصوصا من که سرپرست 10 نفر اعضای فامیلم هستم و یگانه مدرک مالی من همین معاش من بود. از 5 ماه به این سو من یک افغانی معاش هم نگرفتم و دیگر هیچ مدرک مالی هم ندارم. این 5 ماه گذشته من با بسیار مشکل توسط قرضیه صبر نمودم که بعد از این توقع قرض را هم ندارم. بنان من از بانک جهانی و از نظام حکومت فعلی به جدیت خواهشمند هستم که به مثل من به صدها جوان دیگر که عمر خود را صرف تحصیل نموده و به کشور خود وفادار مانده در همچو حالات به سرنوشت رها کردنشان یک تصمیم ناجوان مردانه خواهد بود.
انجینیر محمد همایون نجم، مسئول بخش ولایتی برنامه میثاق شهروندی جوزجان، به رادیو آزادی میگوید با احتمال بسته شدن این برنامه همه پروژه های مربوط به آن ناتکمیل مانده است.
برنامه برای فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و معلوم شدن سرنوشت سیاسی افغانستان که معلوم نیست که چی وقت دوباره آیا شروع میشه یا نمیشه و پرداخت معاشات هم تا به هنوز دقیق معلوم نیست که معاشات پرداخت میشه یا نمیشه. بنابراین یک مشکل بسیار کلان را ایجاد کرده و کارمندا و کارگرایی که در اینجا کار میکردن همگی بدون معاش هستن، بدون پول هستن، حتی بعضی ها نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن برای اینکه همگی به همین معاش خود عیار کرده بودن.
در همین حال مسئولان برخی از شرکت‌های قراردادی برنامه میثاق شهروندی میگویند نزدیک به 25 شرکت در بخش‌های مختلف با این برنامه قرارداد داشتند و پول زیادی را در این پروژه‌ها هزینه کردند، اما تا به حال هیچ پولی دریافت نکردند. محمد صبوراریا مالک یکی از این شرکت‌ها بر رادیو آزادی میگوید بر بنیاد معلوماتی که دریافت کردند پول برنامه ملی میثاق شهروندی به حساب وزارت مالیه واریز شده است، اما هنوز هم کارمندان و شرکت‌ها پول‌هایشان را دریافت نکردند.
پول اینا قرار گفته بانک جهانی از اکانت بانک جهانی در اکانت وزارت محترم مالیه واریز شده. یک مشکل جدی دیگه که ما داریم که تجهیزات خود ما در ساحه که روان کردیم در ساحه هست، هنوزم اونا نصب نشدن در ساحه. نه شورا اجازه میده، نه مقامات محلی اجازه میده که ما پس صورت برگردانیم به شرکت که حق مسلم شرکت هاست. چندین بار جوی هدایت از طرف مقام وزارت احیا و انکشاف دهات شدیم، ولی متاسفانه که ما نتونستیم جواب درست یا قناعت بخش دریافت کنیم.
اما وزارت مالی حکومت طالبان با رد واریز شدن پول شرکت‌های قراردادی از سوی بانک جهانی به حساب این وزارت می‌گوید این اداره بسته نشده و اگر جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و بانک جهانی کمک‌هایش را از سر گیرد این برنامه دوباره فعال خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید پرداخت معاش کارمندان برنامه ملی میثاق شهروندی مسئولیت بانک جهانی است، نه وزارت مالیه.
تماس های ما از راه های مختلف همراهشان هست و کوشش میکنیم که آنها حاضر شون، اگر نه او سرمایه گذاری نمیکنه، نه او پروژه ها نمیکنه، حداقل هم پروژه های که نیمچه ماندن یا شروع کرده بود یا وعده شروع کرده داده بود اونا رو حداقل پورا کنه. اینکه پول هاش به حساب های ما هست یا نیست ایگه یقینی نیست.
برنامه ملی میثاق شهروندی که در سال 2004 به نام برنامه همبستگی ملی آغاز به فعالیت کرده بود، در سال 2017 میلادی به نام برنامه ملی میثاق شهروندی تبدیل شد. به اساس معلومات وزارت مالیه این برنامه از آغاز کارش تا کنون توانسته بود 5000 پروژه را در بخش‌های مختلف تکمیل کند و نزدیک به 7000 پروژه این برنامه ناتکمیل مانده است. این برنامه شامل پروژه‌های آبرسانی برای مزرعه، فراهم ساختن آب آشامیدنی صحی برای مردم، ساخت پل و پلچک و برق است. خواستیم در این مورد با مسئولان مرکزی برنامه ملی میثاق شهروندی و وزارت احیا و انکشاف دهات نیز صحبت کنیم، اما موفق به این کار نشدیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:53 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در برخی مناطق پاکستان که با افغانستان مرز مشترک دارند رویدادهای تروریستی نسبت به یک سال پیش چند برابر بیشتر شده. خبرگزاری دی پی جرمنی با نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش می‌دهد که گفتند پس از 15 اگست که طالبان کابل را گرفتند این حملات افزایش یافت. جزئیات در این گزارش.
خبرگزاری دی پی جرمنی از قبل یک مقام وزارت داخلی ایالت بلوچستان پاکستان نوشته است که میگوید حملات تروریستی در سال 2021 در بلوچستان نسبت به یک سال قبل آن 90% بیشتر شده است. آژانس خبری بدون این که نام این مقام را ذکر کند از قبل او نوشته است که در سال 2021 در بلوچستان 137 حمله تروریستی صورت گرفت که بیش از 130 نفر به شمول سربازان امنیتی در آن کشته شدند. امیر رعنا کارشناس امور سیاسی پاکستان به خبرگزاری جرمنی گفته است در ماه‌های اخیر حملات مشابه کوچک در این منطقه افزوده است. به گفته رعنا گروه داعش و جدایی خواهان بلوچ در آن سوی سرحد در خاک افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات بر بلوچستان را تنظیم می کنند. به نوشته خبرگزاری جرمنی بعد از آن که طالبان کابل را تصرف کردند، طالبان پاکستانی یعنی تحریک طالبان پاکستان صدها حمله را انجام دادند و بعد از پایان آتش‌بس یک ماهه آنها با حکومت پاکستان که در دهم ماه دسامبر خاتمه یافت این گروه مسئولیت دست کم 16 حمله را به عهده گرفته است. حملات این گروه در شرق پاکستان در مناطق خیبر پختونخوا که در امتداد سرحدات با افغانستان موقعیت دارد بیشتر شده است. محمد عمر داودزی مشاور خاص آخرین رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به رادیو آزادی گفت که هرچند پاکستان از یک طرف خوشحال است که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، اما سوی دیگر نگرانی عمیق دارد.
از ما چی تومره برداشت ده و تومره غمبل
تا جایی که من از اوضاع پاکستان برداشت دارم و تا اندازه‌ای که این کشور را میشناسم و با منافع و زیان آنها آشنایی دارم، به یک حساب این کشور خوشحال است که دست درازی هند به افغانستان قطع می‌شود. اما سوی دیگر باید تشویش داشته باشند که این حالت با آنها هم آمده نیست و امروز یا فردا گریبان آنها را هم میگیرد.
روز دوشنبه همین هفته فواد حسین وزیر اطلاعات پاکستان در یک نشست خبری همین نگرانی آقای داوزی را به یک ترتیب دیگر با مردم پاکستان شریک ساخت. در جریان این نشست خبری او بر رفتار طالبان افغان با زنان انتقاد کرد و گفت این طرز فکر که زنان به تنهایی سفر کرده نمی توانند و یا زنان به مکتب و پوهنتون رفته نمی توانند یک تفکر عقب مانده است و برای پاکستان یک خطر می باشد. در بلوچستان یکی از اهداف حملات جدایی خواهان سرمایه گذاری چین در این منطقه می باشد. پکینگ می خواهد که منطقه شنجن چین را از طریق بلوچستان برای خط آهن و سرک به بحیره عرب وصل نماید. در بلوچستان علیه کسانی که در راه عملی کردن این پروژه کار می کنند، حملات منظم و پی در پی صورت می گیرد و مسئولیت این حملات را جدایی طلبان بلوچ به عهده می گیرند. رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. اکنون هم سرخط خبرها و سپس پیام های شما. مامورین نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگویند که از چند ماه به این سو معاش نگرفتند. نصیر احمد فایق مسئول نمایندگی افغانستان در این سازمان بر رادیو آزادی گفت که از 3 یا 4 ماه بیشتر می شود که بدون دریافت امتیاز با توجه به منافع ملی و مردم کار خود را ادامه می دهند. یک هیئت 4 نفره وزارت مالیه حکومت طالبان به پاکستان رفته.